و من محمد لطفی تا اونجایی که تونستیم سوالات شما رو مطرح کردیم، فقط یادتون نره که بپرسید و جوابتون رو خواهید گرفت. برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن باید شروع کرد و شما شروع میکنید و موفق میشید. ایام کامتون، روزگار بر وفق ماردتون و خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 23 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان و دعوت میکنم بعد از پیام های بازرگانی شنونده یک پرونده، یک روایت باشید.
یه آلیس بدین.
آلیس شیرشو بدم، جوگشو بدم، ماوشهیدشو بدم.
ماوشهی را آلیس
شیشه بدم، قوتیشو بدم، بقشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، هلوشو بدم.
ماوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا آلیس بدید.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
چه کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده، یک روایت.
سلام همه مردم ایران، وقت بر شما بخیر باشه. انشاءالله که روزها و شبهاتون در امنیت و آرامش کامل باشه. انشاءالله که در کنار نهاد زیبای خانوادتون به سلامتی و نیکی زندگی رو بگذرونید. ما در پلیس آگاهی استان البرز هستیم. قراره که در این قسمت از یک پرونده، یک روایت، پرونده ای رو بررسی کنیم که به تازگی اتفاق افتاده در همین اواخر تیر ماه، که منجر به قتل یک فرد جوان شده، یک فرد متأهلی که حالا رگه های تأهل و تجرد و روابط خانوادگی رو هم در این پرونده بررسی خواهیم کرد. اگر دوست داشتید میتونید با ما همراه باشید. پرونده‌ای که امشب بررسی می‌کنیم ادامه پرونده‌ای که قبل شما شنیدید، پرونده قتل سنگینیه که انجام شده و بعد از تلاش‌های شبانه روزی پلیس آگاهی کشور در سال 98 به سرانجام رسیده و بسته شده. و ما در روزهایی که این پرونده به سرانجام خودش رسیده، خیلی داغ داغ سعی کردیم که اون رو پیگیری بکنیم و ابعاد اون رو برای شما نمایان کنیم. در پرونده امشب قراره که جزئیات بیشتری رو بررسی کنیم. برای شروع قسمت‌هایی از صحبت‌های متهم رو اعترافاتش رو که براتون پخش کردیم و بشنوید، در جریان پرونده قرار بگیرید، ادامه اون رو با هم بررسی کنیم. اسم شما چیه؟
علی.
علی آقا. علی آقا چند سالتونه؟
22.
تک فرزند هستین علی آقا؟ یا خواهر و برادر دارید؟
خواهر و برادر دارم.
چی شد اینجایی؟
یه بالاخره اتفاقی که افتاد دیگه.
اتفاق بود، مطمئنی اتفاق بود؟
آره دیگه، چون
پرونده چیز دیگه میگه علی آقا.
خب
اتفاقی چیزیه که مثلا من تصادف میکنم خیلی اتفاقی. ببین یه اتفاق.
نه، چون من با دختر خاله‌مو اینا رو دوست داشتم یه طرفه. من دوست داشتم، اونم نمیتونستم به دختر خالم بگم.
خب
بعدش دیگه ای کتکش میزد شوهرش. اینا
شوهرش کتکش میزد؟
آره شوهرش کتکش میزد.
دختر خالت چند سالشه؟
دختر خالم 25.
یعنی بزرگتر از شما؟ آره. 3 سالی بزرگتر از شما. آره. چی شد که شما رفتی سراغ مقتول؟
دو سال واسه من با هم مثلا ارتباط داشتیم. مثلا
دو سال شما و دختر خالت؟
آره دختر خالم زنگ میزدیم به هم، مثلا درد دلشون میکرد.
و همسر ایشون خبر نداشت؟
همسرشون بعضی موقع خبر داشت بعضی موقع خبر نداشت. ولی میگم کلا مثلا موقعی که میزدش یا اذیتش میکرد، چون خانواده‌اش اصلا پشتیبان دختر خاله هم نبود.
بله.
نه داداشش نه باباش نه مادرش نه هیچ کدوم.
بله.
فقط اون به من میگفت که مثلا منو میزنه، منو اذیت میکنه. یه حرفای بی ربطی میزد، یه حرفای نامربوطی میزد.
مقتول هم با شما نسبتی داشت؟
مقتول؟ آره دیگه، پسر خالم بود.
پسر خالت بود؟
پسر خالم بود.
عجب، پس همه با هم فامیل بودید؟
فامیل بود.
پسر یه خاله دیگه
بود؟ یه خاله دیگه هم بود.
آره. ایشون یعنی اولین بار به شما پیام داد سر درد دلش؟ آره. باز شد؟
چون منو میشناخت.
ببین چون ایشون متأهل بود. حالا شما هم که بالاخره
خونمون میواد. خب خونمون رفت.
خونتون رفت آمد میکرد. خب شما هم در جریان زندگی ایشون طبیعتاً بودید به سبب فامیل بودنتون.
درست.
منتها اینکه ارتباطه یه مقدار خصوصی تر شد کی بود؟ که مثلا به شما شروع کرد پیام دادن.
پیام دادن این که مثلا
یا اینکه شما بهش پیام دادی؟
همون پیام دادن، من به اون پیام دادم. همینجوری مثلا
تو فضای مجازی بود یا نه پیامک میدادید؟ اس ام اس؟
پیامک اس ام اس درد دل میکردم.
چی شد بنا شد تصمیم گرفتی که خشونت به خرج بدی؟
اصلا خورد میشد، گفتم خدایا چقدر این نه باباش چیزی به این میگه، بابای مثلا دختر خالم، نه مادرش، نه اینا چی بهش میگن. چند بار داداشش اومد باباش اومد اینا اینجا سر همین کتککاری ها، هیچی بهش نگفتم. سر کوچه وایسادم
تا ایشون از سر کار برگرد.
از سر کار نه، از خونه.
از خونه بیاد بیرون؟
آره از خونه بیاد بیرون.
آقا قرار بود از خونه بیاد بیرون؟
قرار نبود بیاد بیرون. من واسه دادم که ببینم کی میاد بیرون. الان میاد بیرون، فردا میاد بیرون، کی میاد بیرون.
بالاخره گفتم منتظر بودی که اصلا شنیم نه شب منتظر بودی که بالاخره ساعتی بیاد بیرون.
یه ساعتی بیاد بیرون که بالاخره اومد بیرون. یه ساعت نیم ساعت اینا بود، نیم ساعت 40 دقیقه اینا بود. واسه بودم که اومد. زدم
رفت بالا. یعنی چی؟
رفت تو کوچه. خودش برگرد به عصبانیت می‌خواست تا منو بزنه. می‌خواست تو منو بزنه که من زدم.
سلاح دست شما دید، می‌خواست درگیر بشه.
آره.
خب؟
خواست بزنه و دیگه منم زدم.
به کجا شلیک کردی؟
به شکمش. می‌خواستم به پاش بزنم، خورد به شکمش.
خواستی به پاش بزنی؟ آره. می‌خواستی بکشیش به پاش بزنی؟
آره بالاخره.
با یه گلوله؟ تو وقتی یه گلوله داشتی قطعا نمی‌خواستی به پاش بزنی، علی آقا درسته؟
می‌خواستم بزنم، یه حالا اتفاق افتاد دیگه. یه دفعه دیدم می‌خواد منو بزنه دیگه. داشت منو می‌زد دیگه.
ما رو عاقل فرض کن علی.
نه عاقل هستی دیگه.
بله بله.
درست.
پرونده‌های خیلی پیچیده‌تر از اینو بررسی کردیم.
درسته.
شما وقتی میگی که من می‌خواستم برام بکشمش، گلوله رو نمی‌زنی به پاش، اونم یه گلوله.
خب اگه می‌خواستم قطعا بزنم بکشمش، خب می‌زدم به سرش دیگه. می‌زدم به سرش رو زدم به این پایین شکم.
تو تمام سعی تو کرده بودی که این پرونده لو نره.
آره
دیگه، الان چه نیازی به پنهونکاریه؟
پنهونکاری نمی کنم، چیزی که واقعیت. مثلا بعضی از چیزایی که واقعیته.
شما گوشی تو خاموش کردی بعد از این اتفاق؟ بنا بود چطور با خانم ارتباط تلفنی داشته باشی؟
میگم میخواستم نداشته باشم.
میخواستی نداشته باشی؟ نمیگفتی که نگران میشه اگه 3 روز 4 روز من نباشم؟
2 روز اینا.
دو روز اصلا. این گمان گوشیشون رو خاموش کردن که دیگه با کسی ارتباط نداشته باشن و کسی زن و گمانی نبره که ایشون اصلا در کرج هست و جز مظنونین ما قرار بگیره.
بله.
با قصد و نیت موبایلشون رو خاموش کردن.
بله.
آره اینجوری بوده.
منتها گوشی اصلیتون رو خاموش کردید دیگه، خطوط مخفی که حالا بالاخره
آره
باید بررسی بشه. از اونجا چطور اوضاع اینجا رو رصد می‌کردی؟ از شمال که چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی نیفتاده، چه خبره اونجا؟
تصور می‌کردم.
تصور می‌کردی با کسی در ارتباط نبودی؟
نه.
با هیچ کس؟
با هیچ کس.
مطمئنی؟
آره به خدا.
خب
بعد چی دیگه رفتیم شمال؟
وایساده بودی تا آوا از آسیا بیفته.
آره دیگه رفتم شمال که
ماله.
کسی بهم شک نکنه اینا. رفتم شمال باز دوباره برگشتم 2 روز دیگه. دیگه گرفتنم.
قبلش اطلاع داده بودی به خانواده که میری شمال ها؟
به خانواده کی؟
به خانواده خودت.
آره.
که میری شمال.
آره. همون غروبیش بهش گفته بودم به خانواده.
حالا فهمیدم که گفتی آره. شبش اومدم خونه و اینا که حالا بگذاریم.
شبش نیومدم. من اصلا اشتباه گرفتم شبی.
بله بله بله.
بعد شمال اومدم.
بعد برگشتی کرج.
آره بعد برگشتم کرج.
خب.
برگشتم شبش اومدم رفتم خونه. از خونم دیگه دیدم دوباره دختر خالم رو گرفتن. گفتم اینجا دیگه من که واسه به خاطرش آدم کشتم دیگه، اومدن آقایی من دیگه چیه که نیا. اومدم اینجا خالم فکر کنم یه چیزایی رو گفته بوده، مثلا که من 2 سال پیش باش دعوا داشتم و اینا، این میتونه کار این میتونه باشه و اینا، که مثلا منو اینجا گرفتن.
من خدمت هستم. علی تقریبا 2 سال قبلم با مقتول در خصوص همین موضوعات درگیری و اختلاف داشتن و یه کدورتی بینشون بود که میتونست راهگشا ما باشه در این.
قبل از این دعوا کرده بودی؟ یعنی باهاش دعوای با سلاح بوده؟ یعنی مثلا چاقوی چیزی برده بودی یا نه همینجوری
دست خالی؟ آره دست خالی. به مادرم بی احترامی کرده بود.
بزن بزن فیزیکی بوده.
آره.
حالا مقتول که در قید حیات نیستن بتونن دفاع بکنن، نسبت به ایشون نمیتونیم ادعای خاصی داشته باشیم. شما هم هرچی میفرمایید بالاخره اظهارات خودتونه،
میتونین اون شاهدش
هم. ما اصلا بنامون برای نیست علی آقا که قضاوت بکنیم، من تو روایت شما رو داریم میشنویم. خب
درسته.
آره. بعد سابقه درگیری باشو داشتی؟
آره 2 سال پیش بود.
بله
2 سال پیش، چون به مادرم بی احترامی کرده بود.
اومدی آگاهی و دیدی که خالت یه چیزایی گفته که بعید نیست کار علی باشه.
آره.
خب
بعدش منو گرفتن دیگه. همین
اومده بودی آگاهی چیکار کنی؟
دختر خالم آزاد کنم.
آزاد کنی؟
یه جوری حرف زنم دختر خالم رو بالاخره ببرم.
تو خیلی میخواستی جلوی دختر خالت بزرگ بشی علی؟ با کشتن اونو نمیدونم ضرب و شتم اونو.
نمیخواستم بزرگ بشم، میخواستم کمکش کنم.
این کمک کردنه؟
بالاخره نیست دیگه.
شوهرشو باهاش زد و خورد بشی به هر حال. ما نمیگیم که الان راجع به این صحبت نمیکنیم که ایشون فرد سالم ناسالم صالح ناصالحی بود، اصلا راجع به این قضیه ما صحبت نمیکنیم. به هر حال همسر قانونی ایشون بودم، از نظر حقوقی داریم صحبت.
درسته.
بعدش شما با همسر ایشون دعوا و کتککاری داشتی، بعدش هم کشتی، بعدش هم اومدی اتفاقا خانومو از مثلا مخمصه‌ای که گیر افتاده نجات بدی توی آگاهی. خب. که بشی قهرمان جلوی ایشون، بعدش هم برید با هم ازدواج کنید. و
قبل این مثلا که من با این با همین دختر خالم ما یه جوری رسم داریم که مثلا همین جوری که طلاقش داده بود، دهنی طلاق داده بود.
بله.
میگم رسم
خب ما اصلا نیازی به کشتنش نبود دیگه. اگه حتی تو رسم و رسوم شما طلاقش داده بود دیگه نیازی نبود بکشیش ها؟
نیازی نبود، نیازش رو نمیگم، فقط اینو میزد دیگه.
چون شما که قرار و مداره چیز هم داشتید با هم،
ولش نمیگه
اعترافات پرونده قرار و مداره این که شما طلاقتو بگیری و هم ازدواج میکنیم و این حرفا رو هم داشتید با هم.
من بهش گفته بودم.
بله. خب دیگه کشتن چی بود این وسط؟
کشتن سریم
طبق که... حرف تو دارم میگم.
درسته. سریم بود که خیلی میزدش.
علی از بچگیت با پسر خالت قبل از اصلا این که ایشون با اوشون در واقع ازدواج بکنه مشکلی داشتی؟ به نظر میاد که کلن از ایشون خوشت نمی اومده کلن.
آره دیگه، چون
از بچگیت چون فامیل بودی دارم میپرسم. و تو فامیل آدم ممکنه حس خوبی نسبت به دختر خاله پسر خالش داشته باشه، ممکنه هم نداشته باشه، این هم هست. برگردیم به اون بچگی ها بازی میکردید، کنار هم دیگه بزرگ شدید.
کنار من بزرگ نشده.
پس ایشون دور بوده کلا از شما. تو میخواستی که خانم از آگاهی نجات بدی بعد بری دام ازدواج کنی؟ فکرم نمیکردی گیر بیفتی ها؟
نه.
پدر مادر هیچ کس هم که از این قضیه خبردار نبود. تو به فکر خالت نبودی؟ مادر مقتول؟
شما رو نایده بودم آخه من. اصلا نایده بودم شما.
با هم ارتباط چند
داری؟ ارتباطم نداشتم نه.
علی آقا میتونم بپرسم تحصیلاتتون تا چه حدی و میزانیه؟
آره من تا همین کلاس اول فقط خوندم.
بقیه شو رفتی کار کردی؟
آره رفتم سر کار.
سر زمین یا توی شهر؟
سر زمینم رفتم، تو شهرم رفتم.
کار مشغول کار بودی؟
آره بودم. کار قبلی من چوب بود، چوب بری بود. چوب بری.
درآمدت خوب بود؟
بدک نبود.
درآمدت از پسر خاله مرحومت بیشتر بود یا کمتر بود؟
کمتر
بود. کمتر بود؟
آره. منش خرج خونه میدادم دیگه.
کار ایشون چی بود؟
کار کی؟ کار مقتول؟ کارش ساختمون بود. ساختمون کار میکرد اینا.
خانم از وضعیت اقتصادی خونهشون راضی بودن؟
خبر نداشتم بخدا.
درباره این چیزا با شما درد دل نمیکرد؟
نه حرف نمیزد.
من یه سوال دارم علی. یه خانومی که همسر داره، اصلا فامیل شما هم هست، شما هم دوستش داری، به قول خودت دوست داشتن شما رو هم ایشون نمیدونه، بعد تو میخوای زندگیشو نجات بدی، راه نجات دادنش به نظرت این بوده؟
جوری دیگه نمیتونستم نجاتش بدم.
هیچ راه حل دیگه به ذهنت نیومد؟
به ذهنم نیومد. گفتم اگر
تو میخواستی مثلا به قول گفته های اول خودت ایشونو که کتک میخورده از این وضعیت خلاص کنی.
آره خلاص.
خب تنها راهش این بوده که شما بری با ایشون ازدواج کنی؟
حالا اگه خودش قبول میکرد.
اگه خودش قبول میکرد؟
آره.
شما که اینم رابطه داشتید که
رابطه داشتیم، ولی حالا مثلا بعد این اتفاق.
آها.
بعد این اتفاق اگه قبول میکرد داره.
آقا شما حرف خواستیم.
خیلی درخواست فقط اینو خدمت هستم که آقایی که الان به عنوان متهم اینجا هستن متولد ایران هستن، یعنی
ماله.
در اینجا متولد شدن، اینجا تحصیلات داشتن و همینجا مشغول به کار بودن، از کشور دیگه نیومدن که ما بریم ایشون با آداب و رسوم اون کشور وارد این کشور شد و چیزی رو نمیدونسته اینجا. خیلی خوب از همون ابتدا توی مدرسه های ایرانی تحصیل کرده، با آداب و رسوم اینجا آشنا بوده، با قوانین آشنا بوده و با نیت و قصد و غرضی که داشته اقدام به کار کرده.
علی فکر میکنی که الان هم خانوم دوستت داره؟
آره.
آره؟
آره.
فکر میکنی که همچنان دوستت داره؟
حالا الانشو نمیدونم.
خب الانو من دارم میپرسم.
الانو نمیدونم.
الانی که افتادی بالاخره؟
آره بالاخره فهمیده که من قاتلم
و تو قاتلی.
آره الانشو نمیدونم.
فکر میکنی تصورت چیه؟ که مثلا پات وایسه؟
خدا میدونه.
توی اون دوست داشتنه، توی اون روابطی که داشتی، ما داریم باجه به قضیه عشق صحبت میکنیم دیگه. هلی. اگر عشق باشه باید تو هر شرایطی دوستت داشته باشه دیگه. حالا بماند که تعریف عشق خیلی متفاوت هست این چیزایی که ما میگیم.
درسته. خب آخه شما الان میگی عشق و اینا درسته، ولی اینکه من اون که نمیدونست من میخوام چیکار کنم، میخوام بکشم اینا، نمیدونم من دوست داشته باشه نداشته باشه، سر این آدم کشیم.
الان چند وقت ندیدیشونو؟
دیدمش.
کی دیدی؟
امروز.
در حین تحقیقات پرونده مواجه حضوری شدن در بحث
مراجعه کردن.
بله در بحث ارتباطاتشون، نحوه ارتباطاتشون و چگونگی اطلاع از این که آیا خانم هم در بحث قتل ما دخیل بودن یا خیر، این به روز تقریبا میشه گفت اینا از بازداشت تحویل میشه و افسر پرونده در این خصوص تحقیقات رو از دو نفرشون به عمل میاره.
چون شما فرمودید که خانومم اوایل کار پنهون کاری میکردن،
قبل از این بود که بچه های ما در اداره اطلاعات جنایی در اون بس اقدامات فنی که ما داریم اون راهکارها رو جلوی ما بذارن، هر دو نفر انکار میکردن و دست ما هم بسته بود چون که اطلاعاتمون کافی نبود.
بله.
که پس از دو روز ما تونستیم با اون اقداماتی رو که توسط بچه‌ها انجام شده بود رصد کرده بودن و وقتی این موضوع رو براشون بیان کردیم دیگه چاره جز اعتراف نداشتن و به راحتی توضیح دادن که چه اتفاقی افتاده از چندین سال قبل تا به روز قتل.
فکر می‌کردی که دستگیر بشین؟ نه.
نه.
پرونده‌ای خیلی پیچیده‌تر از این حرفو حل میشه توسط پلیس آگاهی. علی آقا
من فکرشو نمی‌کردم.
ولی این وسط کسی که ضرر می‌بینه شمایی، کسی که دوستش داشتی به قول خودت که حالا خیلی جای بحث داره که این دوست داشتن از چه جنسیه، اصلا دوست داشتن سالمیه یا دوست داشتن ناقصیه. بعضی وقتا ما اسمشو میذاریم دوست داشتن، محبوب من، معشوق من، عشق، اون که جای بحث داره. منتها
منتها
راجع به آیندت فکر میکنم خرابکاری کردی ها؟
پشیمونم دیگه، رای برگشت هم نیست.
مطمئنی پشیمونی؟
آره.
اینجا که همه پشیمون میشن، قبلش چرا؟ حتی نیومدی اعتراف کنی، حتی داشتی پنهونکاری میکردی.
نه، اولش که پنهونکاری کردم گفتم نه و اینا.
منتها مستندات وقتی روبرو میشه
نه
با فرد معمولا دیگه اون وقت
وقتی
آدم میگه پشیمون.
وقتی آقای قاضی گفتن دوباره بردن ازش بازجویی و این حرف رو دیشب توضیح میدادن، گفتن بازجویی میکنن اینا، دیگه گفتم این چه فرقی کرد.
علی ما شما رو الان به عنوان یه قهرمان در نظر بگیریم، خودتو به عنوان قهرمان میدونی؟
نه من قهرمان نیستم.
کارایی که کردی کارایی این بوده که دنبال این باشی که خودتو قهرمان جلوه بدی.
اونشو نمیدونم ولی خواستم
جلوی اون خانم
کمک کنم،
اینو بکشم، بزنمش، من منجی زندگی شما، میشینم پای حرفات، راهکار بهت میدم، تو خونه این کارو بکن، اون کارو نکن. دیگه نشدم خودم به داد زندگیت میرسم با حذف طرف. اصلا تمام این کارا برای اینه که من جلوی ایشون خیلی مرد و بزرگ جلوه کنم دیگه، درسته؟
بله.
مردونگی نه
دیگه، بالاخره عقلم نرسید.
علی آقا حرفی، حدیثی، نکته ای باقی مونده؟
حرف همینه که دیگه نتونستم طاقت بیارم.
بله
که این کار انجام دادم. بله
این کلا تقصیرشون بوده؟
تقصیرشون رو نمیگم، تقصیرشون بوده. حالا من بالاخره این اشتباه رو کردم دیگه، نمیتونم من بزنم زیرش، ولی کلن از اون برم کینه داشتم.
تو این وسط کلن نقش منجی رو میخواستی بازی کنی دیگه
بلاخره.
به نظر میاد منجی خانواده، منجی بالاخره خانواده دختر خالت.
آره دیگه.
بسیار خب، خیلی ممنونم که با من گفته بود کردی علی آقا. 22 سالت، خیلی زود پات به اینجا باز شده. ای کاش ها معمولا توی زندگی جوابگو نیستن، این که ای کاش این کار رو میکردم، کاش که اینجوری میشد. فرقی نداره چه برای شما باشه چه برای منی که اینجا دارم صحبت میکنم، برای منم هیچ فرقی نداره و ضمانتی نیست که منی که الان اینجا رو بروی شما نشستم دو روز دیگه خدای نکرده چه من چه همسال من چه برای شما هستم اتفاقات اینچنینی نیفته. منتها چیزی که مشترکه اینه که ای کاش و حسرت و پشیمونی و اینها معمولا بعدش جواب نمیده. متشکرم ازت.
خواهش می‌کنم.
زنده باشی. چند لحظه پیش متهم اصلی این پرونده، متهم جوان این پرونده، از اتاق گفتگوی ما در محل پلیس آگاهی استان البرز خارج شدند. دیدن خیلی از این صحنه ها برای خود ما عوامل یک پرونده یک روایت طبعا ناراحت کننده است، منتها به دلیل رسالتمون در اجرای برنامه سعی میکنیم از بروز احساساتمون جلوگیری بکنیم تا بتونیم حقانیت در واقع رسالت اون برنامه رو به گوش شما اونجوری که باید و شاید برسونیم. ان شاء الله که تلاشمون تا حدود زیادی مثمر ثمر باشه و مورد رضایت شما هم قرار بگیره و مهمتر از همه منجر بشه به پیشگیری از جرم، ابراز خشونت در جامعه. در نبود متهم این پرونده با جناب سرهنگ شکیبایی، سرتیم قتل اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان البرز بیشتر و جزئی‌تر صحبت می‌کنیم. من یه نکته ای رو هم خدمتتون عرض بکنم قبل از اینکه برنامه تمام بشه. میتونید برای اطلاع از جزئیات بیشتر پرونده مراجعه کنید به فضای مجازی، نشانی ما @1پرونده هست. اونجا تصاویری که در حین ضبط برنامه ثبت شده بارگذاری میشه، فایل صوتی برنامه هم که برای شنوندگان خارج از کشورمون در فضای مجازی بارگذاری میشه. @1پرونده جام سرمی ما در خدمت شما هست.
خواهش میکنم همینجور که شنوندگان عزیز و شما در روند پرونده قرار گرفتید، موضوع پرونده قرار گرفتید، ما دیدیم که چندین موضوع دست به دست هم داده بودن تا نهایتا منجر به یک قطع شد و در یک طرف مقتول ما که با سن کم باید روانه زندان باشه و اونجا دیگه منتظر احکام قضایی باشه که براشون صادر میشن و از طرف دیگه خانواده مقتولن که یک خانواده داغدار شدن و اونها هم به نوبه خودشون از این موضوع به هر حال ضرر و زیان میبینن. ما وقتی میایم اینجا کند و کاف میکنیم و بررسی بیشتری داریم روی پرونده، چندین موضوع رو میتونیم ارتباط بدیم به این پرونده که تأثیر مستقیم و غیر مستقیم داشتن روی پرونده ما. از جمله میتونم اینو به من خدمت شنوندگان عرض میکنم که در مواقعی که با موارد مشابه این موضوع ما برخورد میکنن، بهترین گزینه اینه که به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه کنن. اونجا به هر حال افرادی هستن که میتونن بهشون مشاوره بدن. اگه کارشون با مشاوره حل نشد میتونن در اون بحث قضایی اقدام بکنن و شکایتی رو کنن.
ماله.
اونجا پس از مطرح شدن موضوع شکایتشون خب یه شعبه تعیین میشه و اون مقام قضایی با بررسی و شنیدن صحبت‌های دو طرف در وهله اول سعی بر سازششون داره و چنانچه سازشی هم در کار نبود، اون شخصی رو که گناهکار باشن به هر حال یک تنبیهی رو براشون در نظر میگیره.
اصلا دادسرای خانواده برای همین تشکیل شده.
بله بله، که عواقب مراجعه نکردن به همچین مراکزی منجر به قطع خواهد شد که ما توی پرونده به وضوح مشاهده کردیم. موضوع دوم که من خدمتتون باید عرض کنم در بحث روابط نامشروعی که بین افراد به وجود میاد به صورت پنهان، که نهایتاً این ارتباطات گاهن باعث میشه که خانواده طرفین بفهمن و یک سری مشکلات رو به وجود بیارن. و در پرونده هم که ما بررسی میکنیم و خدمت حضرت عالی هم بودیم، دیدیم که خیلی از پرونده هم این بحث رابطه نامشروع منجر به قطع میشه.
بله، چقدر پرونده های مشابه این داشتیم دوستان. خیلی عجیبه که اگر اتفاقا برنامه رو پیگیری کرده باشید میبینید که خیلی از پرونده های قتل داستانشون همین بوده، ثابت بوده، داشتن رابطه نامشروع، حالا با هر عنوانی میخواد باشه. عزیزان تعارف رو بذاریم کنار، رابطه نامشروع نامشروعه. حالا شما میخواید بگید که اسمشو با اون مدل زندگی سبک غربی بذاریم که نمیدونم دوستی های اجتماعی، دوستی های مجازی، دوستی هایی که نه آقا مشکلی نداره که اتفاقی نمیفته.
این متهمون اینجا به اسم عشق این رابطه نامشروع رو تقویند
با یه درد دل ساده شروع میشه. شما اگر سر بزنید به کلینیک های روانشناسی پرونده های مشابه اینجوری رو باز هم میبینید که حالا هنوز منجر به جرم نشده، روابط با یه دوستی ساده شروع شده که آقا دوستیمون ساده است، مشکلی نداره که. بعد اون دوستی ساده تبدیل میشه به این که طرف میشه پایگاه اجتماعی فرد. به جای اینکه همسر من پایگاه اجتماعی این باشه، فرد دیگری میشه پایگاه عاطفیم، پایگاه دوست داشتنم، این که من اگر درد دلی دارم، درد دل جاش میشه همسره، میشه خانواده من، اسمش روشه. اون پیوندهای عاطفی آروم آروم برقرار میشه، رابطه بیشتر میشه، عمیق‌تر میشه، منجر به روابط دیگری میشه که اون وقت چون از نظر قانونی، چون از نظر اجتماعی، چون از نظر همسر فرد پذیرفته نیست و کاملا هم طبیعیه، فرد از اون سبک زندگیش داره دور میشه و منجر میشه به خدای نکرده جرم یا خیلی بدتر از اون جنایت.
بله، یه موردی که من اینجا یادداشت کردم خدمتتون باید عرض کنم، استفاده از سلاح گرمه که ما داریم میبینیم در بین جوانان داره شیوع پیدا میکنه. متاسفانه با توجه به اون سن پایینی که دارن، افراد کنترل خشم خودشون رو نمیتونن اونجور که باید و شاید داشته باشن و گاهن منجر به تصمیم گیری های میشه که بعدن موجب پشیمانی میشه، که دیدیم این متهم چقدر اینجا اظهار پشیمانی میکرد. پس خرید اسلحه گرم زمانی که شما استفاده نداشته باشه، اسلحه گرم برای شما جز این که نهایتش پشت میله های زندان قرار بگیرید هیچ سودی برای شما نخواهد داشت. ولی شما زمانی که اثر غیر مجاز رو میخرید، یعنی در واقع صلاحیت اینو ندارید که اون اثر نگهداری کنید و داشته باشید و در طول زندگیتون پیش میاد.